همونطوری که مستحضر هستیم، برنامه های اسلام عزیز خب یه سری مباحث بنیادین داره و مباحث شناختاری داره. من سعی میکنم از مباحث اصطلاحات سختم استفاده نکنم، سرزمین دنیا حرف بزنم چون ترکم هستم. بحث های اعتقادی، دو مباحث فقهی و سه مباحث اخلاقی. خب حوزه اخلاق و فقه برای شما، من زیاد اطلاعاتی تو این زمینه ندارم، ولی مباحث اعتقادی اگر بخوایم در یک نمای کلی کل مباحث اعتقادی رو ترسیم کنیم از این قرار هست. مباحث اعتقادی، یک، مبدأ شناسی، دو، راهنما شناسی، سه، برجام شناسی. برجام نیست، اشتباه نه. هر شما هر گزاره اعتقادی بر زبان مبارکتون جاری بشه در یکی از این سه شاخه خلاصه میشه. البته مباحث راهنما شناسی به دو بخش، نبوت و امامت، تقسیم میشه. خب این نمای کلیش که هر کدوم از اینها زیر مجموعه هایی داره که یک مبلغ عزیز، یک پاسخگو در هر رده ای از مسائل که میخواد اقدام به پاسخگویی کنه، به عنوان یک اسلام شناس میخواد پا به عرصه، فرقی نمی کنه از مهد کودک شما این مسئله را بیان بفرمایید برای قبلتر، اگر بر اساس نظر متخصصین امر تربیت ما حس و سن تربیت دینی را 2 الی 3 سال اعلام کنیم، از این سن هر کسی میخواد هر اقدامی به عنوان پاسخگو کمک اعتقادی مبنایی داشته باشه، باید از مباحث مبدأ شناسی تا مباحث فرجام شناسی را در یه پچ کامل. متاسفانه ما مواجه میشیم تو فضای پاسخگویی، بارهای بار بنده توی حالا قبلا مسنجرهای مختلف، وقتی تلگرام و امثال هم نبود، یه مسنجر داشتیم به نام تلتاک. خب ما اونجا با ایرانیای خارج از کشور مناظره و مباحثه و پاسخگویی داشتیم، بعد مواجه میشدیم با برخی از دوستان دانشجو یا برخی از دوستان طلبه که مثلا در پاسخ به یک سوال داره فرمایشاتی رو میفرماد، ولی ناخواسته یک اصل عقیدتی دیگر را داره تحت شعاع قرار میده، خودش هم اصلا حواسش نیست، نه اینکه واقعا تعمدن باشه، حواسش نیست. چرا؟ چون این پچ کامل ملل بد ملل کسی دستش نیست، یک بره، یه پا، یه مهره از پازل مباحث اعتقادی را گزینش کرده، کات کرده و داره پیرامون این بحث میکنه، در صورتی که داره مهره های دیگه را جابجا میکنه و خدشه به اعتقادات میزنه. به همین خاطر لازمه، ضروریه کسی که میخواد تو عرصه اعتقادات فعالیت کنه تمام مباحث، و از جمله که داریم میگیم اصول مباحث ها و هدف طرح مباحثی هم که داریم انشالله همین بحث اصوله، ولی اگه میخواد جزئیات رو بگیم که باید چند ترم انشالله بیایم اینجا یه کتابی هم معرفی کنیم و همدیگه از اول تا آخر بخونیم، هر کتابی هم معرفی کنیم انشالله بعدها انشالله در خدمتتون هستیم. خیلی پس این نکته ضروریه، نکته اول، کسی که پا به عرصه پاسخگویی در عرصه اعتقادات میخواد داشته باشه تمام مباحث اصول اعتقادی را باید مسلط و مسلح باشد. این نکته ضروریه و علتش هم عرض کرد. اما قبل از اینکه وارد بحثم بشم یه تبصره بزنم، البته سرورانای بزرگواری که مطالعات اعتقادی داشتن یا پاسخگویی داشتن، بعضی از سروران را از قدیم الایام میشناسیم، برخی مواقع لازم و ضروری میبینم برخی نکات رو عرض کنم. ببینیم، منطق اقتضا میکنه، عقل اقتضا میکنه ما در بعد به ورود به مباحث اعتقادی، مخصوصا اگر میخوایم از صفر بنیادی شروع کنیم، یه بحث معرفت شناسی رو با هم مرور کنیم. یعنی قبل از مسئله شروع به بحث مبدأ شناسی، راهنما شناسی، فرجام شناسی که مسئله توحید و نبوت و امامت و معاد باشه، باید یه بحث معرفت شناسی و شناخت شناسی با هم مرور کنیم. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ امروزه شماها تو این فضاهای مجازی
وارد گروه هایی میشی یا وارد کانال هایی میشی که اساساً منکر عقله. آقای نبوی نسب میگه مگه ممکنه برخی ها عقل را هم قبول نداشته باشن؟ میشه یا نمیشه؟
میشه.
الان امروزه عده کثیری در حال فعالیت تو این فضای مجازی هستن با اصطلاح آگنوستیک. اینا کیا هستن؟ آگنوستیکا کیا؟ آگنوستیکا کسایی هستن که اگر بخوام ترجمه سلیس فارسی شو بگم میشه شکگراها. در هر امری تشکیک میکنن. در هر امری تشکیک میکنن. خب من باید یه بحث معرفت شناسی داشته باشم اول اینو بیارم تو حوزه این که تو حوزه یقین. چطور؟ حالا بحث با اینها یه مقدار سخته، از اون برم یه مقدارم ساده است. حالا اسمشو بذاریم سهل ممتنه. سهل ممتنه. چطور؟ آقای آگنوستیک میگه که من در همه چیز شک دارم. دقت کنید گزارش اینه. من در همه چیز شک دارم. میگیم خب ما اینا رو تو منطق میگیم که گزاره های خود برانداز. گزاره های خود برانداز. یعنی خودشو داره نقض میکنه. با چه نحوه؟ میگه آقا من در هر امری شک دارم. اولا داره به من میگه. خودش هم داره میگه. یه گزاره هم میگه. حداقل در همین تفاهم بفرمایید که لفظی ما سه تا مقوله رو یقینی فرض کرده. یک، میگه من شک دارم. پس خودش رو قبول داره که هست. ها؟ بعد داره به من میگه. اگر من را در وجود من هم شک داره، داره با کی حرف میزنه؟ پس وجود من را هم یقین داره. سه، در این که شک داره یقین داره. اگر تو همین امرم شک داره که اصلا دیگه ارتباطی شکل نخواهد گرفت. خب اینا عرضم اینه که وجود دارن افرادی. برخی هستن که یه مقدار وضعشون بهتر از ایناست، از یه جهت بدتر از ایناست، از جهت دیگه اصلا اساسا منکر وجوده. اساسا منکر امری به نام وجوده. ما تو مباحث فلسفی میخوایم وقتی مطرح کنیم میگیم مرز بین فلسفه و سفسطه قبول واقعیت و قبول وجوده. برخی ها اساسا منکر اصل وجوده. سوفسطایی ها قدیما اسم براشون میگذاشتن سوفسطایی. خب اول من باید به این ثابت کنم که بگو یه هستی و واقعیت، یعنی بیارمش تو سرزمین رئال و رئالیسم بشیم و یه واقعیتی رو این قبول کنه. ولی من چطور میخوام با این گفتگو کنم؟ اینا رو همه رو دارم میگم که بحث معرفت شناسی خانم حقیقی باید ببینن که این بحث رو اگر بخوام دوستان ما خیلی دیگه متبخره در کلام بشن باید یک دوره معرفت شناسی هم دنبال کنیم. و نکته آخرم و گروه سوم کسانی هستن که ممکنه عقلن اساسن. چطور؟ امروز تو مباحث معرفت شناسی یک عده و گروه هستن به نام پوزیتیویستا. اینا کی هستن؟
منکره
چیه؟
بله دستتون درد نکنید.
خب برای کلمه این واژه پوزیتیویست کسانی هستن که از اول این واژه رو یه مرور با هم بکنیم. یه پوزیتیویزم داریم یه پوزیتیویست. این دوتا واژه چطور اصلا فرقشون چیه و اصطلاح صحیحش اصلا کدومه؟ بفرمایید پوزیتیویزم یا بفرمایید مثلا میگن سکولاریزم و سکولاریست. ها قبلا خونده بودیم از خواهم اینا رو مرور میکنیم که همین این نجویده نجویده نریم جلا. ایست نشانه مکتبه و تفکر، ولی ایست اون شخصیه که تابع اون مکتب. مثلا وقتی میگم پوزیتیویزم یعنی مکتبی که اثباتگرا هستن، ولی وقتی میگم پوزیتیویست یعنی شخصی که اثباتگراست. که در رأس پوزیتیویست ها رو آگوست کنت، من نمیخوام بحث معرفت شناسی اینجا بگم. اینا چی میگن؟ میگن آقا هر گزاره‌ای که علمی باشد. اینجا هم دوباره وقتی میگن علمی مباحث فلسفی منظور نیست، مباحث منطقی هم منظور نیست. سلام علیکم. بفرمایید. تبرکن اگر میخوای به این همونجا بشینم. یا الله. حالا شما خوبه؟ از خواهی خواست. اینا میگن آقا ما فقط و فقط گزاره های علمی را قبول داریم. اصلا اگر حالا میگیم آقا گزاره علمی یعنی چی؟ مگه ما علمی حرف نمیزنیم؟ میگه نه، خیلی از گزاره های شما میگین، جملاتی که شما میگین علمی نیست. میگه علم یعنی چی؟ حالا اینجا بحث علم یعنی ساینس. ساینس یعنی علم تجربی. میگه هر آنچه که من ببینم،
هر آنچه که در آزمایشگاه و لابراتور قابل آزمایش باشد برای من معرفت زا است و گزاره اگر علمی نباشد من نمیپذیرم. مثلا شخصی به نام راسل، آقای راسل میگه آقا چه شما بگید خدا هست، چه بگو خدا نیست، این دوتا گزاره هیچ فرقی برای من نداره، دوتاشون برای من مساوی هست. چرا؟ چون هیچ کدوم قابل آزمایش برای من. پس اصلا اینا بفرمایید که گزاره های بی معنا، گزاره های بدون معرفت. یعنی یه کسی بیاد بگه ها با 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 شما چیزی متوجه میشین؟ این دوتا گزاره یعنی همین، هیچ اعتنایی به این گزاره هایی که شما مسلمون ها و شمایی که ادعای عقل میکنین اصلا ما نمیپذیریم. خب پس ما باید بریم تکلیفمون رو با عقل این بشر بگیم، روشن کنیم، تا بعد بیایم میخوایم آقا ما میخوایم با شما عقلی صحبت کنیم. چون همه جا که بحث علم جواب نمیده که، چون یه بحثی ما تو دوباره بحث معرفت شناسی ابزارهای شناخته یا ابزارهای معرفت، من با چی میتونم علم معرفت کسب کنم؟ خب اولیش رو میگیم حس و تجربه که همون ساینسه، ما اینا قبول داریم نافی این نیستیم، ولی پوزیتیویست ها میگن آبا یا تجربه گره های اثبات گره ها میگن فقط این ولا غیر. دو میگیم عقله، سه میگیم وحیه، چهار میگیم شهوده. خب اینه همش ابزار معرفته. حالا ما شهود و وحی و خدمتون ارز کنم که فعلا نپذیریم، خب حس و تجربه هم که محدود به حس و عالم ماده است. اگر میخوام در رابطه ما متافیزیک یا ماورا و طبیعه صحبت کنم باید عقل را حجیت بهش بدم تا بتونم با این بشر صحبت کنم، به لحاظ من لسان مشترک با اینها ندارم، میگه چی میگی؟ علمی با من حرف بزن. البته امروزه ما تو مرکز ملی پاسخگویی آقای سری جدیدن از این آقای دکترها و خانم دکترهایی که اساتید زیسته تو دانشگاه هستن زیاد مواجه میشی، میگه آقا من زنگ زدم علمی با من صحبت میکنی یا نه؟ برای من آیه و نمیدونم برهان و استدلال اینا برام علمی میخوام صحبت کنم. خب میگم آقا فعلا اینا رو همه رو بذار کنار، میام یه بحث معرفت شناسی. پس نکته دوم و اساسی اینه که ما در ورود به مباحث اعتقادی باید یه کتابی، کتابچه، یه دوره‌ای در رابطه با مباحث معرفت شناسی دنبال کنیم. سلام علیکم بفرمایید. تا اینکه حجیت عقل را ثابت کنیم. حالا ممکنه تو ذهنتون باشه که خب حالا همینجا یه سوال طرح کنم. کسی که میگه آقا فقط تجربه، میگه فقط تجربه، من چطور اصلا اینو باید بیام تو وادی عقل؟ با چه استدلالی؟ سوال دیگه، آقا یه کسی اومده میگه آقا من هیچ چی قبول ندارم. ما تو دانشگاه اصفهان با این دوستان خیلی مواجه هستیم، مخصوصا رشته های آی تی و بحث کامپیوتری اینا که میکنن، بچه ها کاملا ذهنشون میشه ذهن کامپیوتری حسی، میگه آقا من اصلا اساسا فقط و فقط علم قبول دارم، تجربه آزمایش و علم قبول دارم، عقل قبول ندارم. با اینا چطور اصلا ما صحبت کرد؟
اصلا
عقل بوده که باعث شده اینو بسازه؟ کدوم بسازه؟ نه میگه مغز منه، نیرون های مغزی، فعالیت های مغزی تبدیل شده. عقل
مورد عقلی که خودش قبول داره رو باید باش بحث کنی.
نه میگه من فقط علم قبول دارم. تو میخوای خدا رو علمی چطور برای این ثابت کنی؟ عقل من قبول ندارم. علمی هم که میخوای صحبت کنی باید همه چی رو بیاری تو محسوسات، توی آزمایشگاه و لابراتور. من با این چطور باید صحبت کنم؟ هیچ. دستامونو میذاریم رو دست هم و نگاش میکنی. ببین چقدر فضا برای کار هست. اینا رو نمیگم که خدمتتون عرض کنم که دست تسلیم بشیم و نه، اینا رو میگم که ببین چقدر عرصه برای کار کردن هست، مربوط به جمع ما هم نیست. چه تو حوزه بنده هم توفیق دارم تدریس دارم، هم چه تو دانشگاه در تا سطح دکترا، همین آشست و همین کاسه، مباحث اعتقادی و مباحث مبنایی ما خوب کار نشده و امروزه میخوایم با همون سبک و سیاق مباحث قدیمی که البته اونها لازم هستن ولی کافی نیستن میخوایم پاسخگویی کنیم و خیلی جاها کم میاریم. امروزه شما دیگه تو دبیرستان ها که تشریف میبریم با سوال های سابق مواجه نیستین، سوال های مطرح میکنه که به ذهن جنم نمیرسه، به آخوند یه چی به ذهن جنم نمیرسه. خب اینا رو میخوایم پاسخ رو. حالا یه سوال جدیه دیگه، اینا رو گفتم که ضرورت مباحث معرفت شناسی رو درش کنیم. حالا ما یه دوره مباحث معرفت شناسی رو با سبحانی
میرفتیم قم، وقتی مسئله ارشد تحصیل میکردیم میرفتیم از اینجا قم و خیلی مباحث خوب و جدی مطرح میشد. ولی کتاب‌های خوبی هم تو این زمینه نوشته شده و از جمله کتاب معرفت شناسی آقای استاد معلمی، خیلی ساده شسته رفته میتونید مطالعه کنید. و اگر میخواین با رویکرد دینی هم مطالعه کنید، کتاب شناخت آیت الله ری شهری، معرفت شناسی آیت الله جوادی که مبتنی بر آیات و روایات هم هست و بسیار بسیار قابل استفاده هستن. خب حالا این سوال یکی جواب بده ببینیم حالا. بله؟ معرفت شناسی در قرآن تو تفسیر موضوع ایشون اولین جلدش ظاهرن. بنده فقط و فقط تجربه و حس را قبول دارم، میخوام از شما یه سری سوالاتی بپرسم، چطور باید باش بحث کنم؟ پس ارزش هم برای من نداره. ببین این جوابای شما، ما بهشون میگیم مصادره بر مطلوب، آزا اول و کلا. اصلا دعوای ما همینه، من میگم همه چیز قابل اثبات، من ناز لازم نیست برای من همه چیز، من هر آن چه که حالا در حقیقت میگم اثباتگرا در مقابلش ابطالگرا هستن. میگه آقا من چیزی رو باطل نمیکنم، کاری به خدای شما رو نمیگم نیست، من خدای شما رو قبول ندارم چون برام اثبات نشده. ببین اگر میخوان علمی صحبت کنن باید پاشون از گلیمشون دراستر نکنن. ببین راسل قشنگ حرف میزنه، میگه آقا خدا هست برای من نامفهومه، من قبول نمیکنم، ولی ردشم، چون رد کردنشم باید تجربه کنم و آزمایش کنم، ولی ردشم نمیکنم، از اونورم نمیپذیرم. با این چطور باید خدمتتون عرض کنم که مواجه شد؟ من دوباره از همون روش جان
عقل نداره شما، چون عقل
رو
من نمیبینم،
حسش نمیکنم. خب نداره، میگه من عقل ندارم، منکرش نیست که، اون که سینه سپر میکنه میگه من عقل ندارم، من مغز دارم، مخ دارم، مخچه دارم، اونجا بعدش نمیاد که شما بعدت میاد میگم عقل نداری. چی؟
بعدش که مثلا یه عقل وقتی که طعم اینو میفهمی،
خب.
زبونه
این
میفهمی، عقلش میفهمی.
نه من مغز من دارم میگم، اینا همش تحلیل علمی داره، اینا نیرون های ذهن من، ژن، نمیدونم آنتیژن چی، اینا تمام علمی بحث میکنه.
یعنی منکر روح هم هست.
اصلا چیزی روح چیه؟ اصلا هر آن چه که شما مثل بحث متافیزیک و ماورا چیزی قبول نداره. آها حالا بحثش مفصله ها، من فقط میخوام یه از همون صحبت هایی که دارم انجام میدم، مثال هایی که دارم میزنم، در ضمن این که دارم محضرتون خدمت گذاری میکنم برای ارائه محتوا، روش را هم متوجه باشید. یعنی من همزمان دارم دو تا مسئله رو پیش میبرم تو کلاس، هم روش رو توجه داشته باشید. بنده 14 سال حداقل اینا رو دارم میگم که اطمینان بخشی بشه، 14 سال دارم افتخار تدریس دارم، 14 سال رسمی از پای سوم حوزه علمیه، از این کوچولو شروع کردیم تا الان خدمت شما هستم. هم روش کلاسداری و هم روش بیان و روش طرح بحث و در این حال محتوا رو هم از جای اشکال بود که بفرمایید، ولی همزمان ذهنتون رو خلاصه فقط متمرکز به مطلب نکنید. ببینید برای نکته قبلی بنده عرض کردم که برهان چی گزاره های چی
خودبرنداز.
سلام علیکم. برای همین میگن آقا ما کتبه قره و ما حفظه فره، اینا یا روایت داریم که قیدو العلمه بالکتابه، اینا نوشته بشه خوبه. ببینید عرض کردم برهان های خود برانداز، گزاره هایی که خودشون رو باطل میکنن. آقای پوزیتیویست چی میگه؟ میگه هر چیزی که قابل آزمایش باشد را قبول دارم. ساده نوشته. ما به این آقا میگیم آقا همین جمله رو، همینی که میگی رو کجا آزمایش کردی؟ این جمله رو تو منطق میگیم چه جمله ایه؟ بگو درست داری میگی، موجبه کلیه. آقا قضایای کلیه جایگاهشون عقل هستن، ذهنه، تو خارج هستن که مصداق داریم ما، کلی که نیست که. هر چیزی که جمله موجبه کلی است، حالا با اون اینجوری صحبت نمی کنیم، شما که متوجه هستین دارم عرض می کنم، اینو کجا آزمایش کردی؟ همین جمله رو.
یعنی همون بخش رو بگیم که
خودتون، حالی خودی، یعنی خود این جمله شما خودش خود مبنای شما رو باطل میکنه، چون حداقل این گزاره را هیچ جا شما آزمایش ولی قبولش هم دارید، مبناتونه. پس نمیتونین فقط شما حسی و آزمایشی. این یک. دو یه مسئله دیگه بگم،
اینا هر کدوم جا بحث داره. من میخوام وارد بحثم بشم که به یه جای برسیم. آقا آقای قیصری هم گفتن که چند هفته خدمت ماشی؟ معلوم نیست. یهو جلساتون عوض میشه. ددا حاصل میشه. جا.
اگه شما موقف اشارا پیشنهاده
ایشون فکر می‌کنه مثلا معرفت لازم قبل از این گفته بشه بالا استاد کردن که خب اینجوری کلاس ما خیلی اون وقت ما باید اصلا مواد اتحادی بگیم. شما میگین طولانی بشه؟
طولانی میشه.
من این پرتغالا رو نشون میدم، بعد بریم پرتغال فروشا رو شما خودتون پیدا کنید. ها جای سری الانم پول نیست که با پرتغال پذیرایی کنم، با آب پذیرایی کنید. آب با لیوان آب نشون میدم خودتون بریم پیدا کنید. خیلی خوب خدمت رو نزم که یه جمله دیگه هم بگم و وارد بحث بشم، دیگه زیاد تو مقدمات ندارم خستم نشین. بله آقای نبوی نصر بزرگوار میگن که میگم آقا این چیه؟ میگه صندلی. من صرف وای میستم میگم که آقا این صندلی نیست، این درخته. بوده قصد کنه دقیقه سخت نیست دقیقه. آقا میگن آقا این صندلی. من صرف وای میستم میگم این درخته. چطوریشون میخواد برای من ثابت کنه که این درخت نیست و صندلی؟ این فرق چی؟
درخت باید بیانه نشون بده.
خب نه من میگم همین درخته، اونه که تو میگی درخت است، این درخته. خب این هم صندلی هم درخت. میخوای چی بگی؟
این چه نمیشه؟ باید یه مبنای مشترک بگیم.
چرا
نمیشه؟
چی نمیشه؟ یه مبنای مشترک بگیم چی و چی؟
شما باشه.
یعنی
از اون
مبنای
شو
بگیم.
شما اون
باطن کنم. ایشون حسگراست. این میگه آقا من فقط گزاره هایی که قابل آزمایش باشه را قبول دارم. خیلی خوب. با این مبنا ثابت کنم بعد من این درست نیست. نمیتونه. هر کاری بگه من سیف وایسم بگم آقا این درخته، مگر اینکه هی بیاد بگه آقا نمیشه که این یه چیزه، یه چیز نمیتونه. خب این گزاره عقلیه یا حسیه؟ این عدم اجتماع نقیزن عقلیه. آقا اگر عقل را نپذیریم حتی گزاره های حسی و مادی هم حجیت ندارن. من میتونم توشون تشکیک کنم. ها پس این دوتا مسئله و روش دقت کنین و مطالعه کنین که در مواجهه با کسانی که عقل را قبول ندارن. یه صلوات بفرستید.
اینا هم مشکله که
مواظب بعد دیگه خوش خاطر. همین دیگه معرفت شناسی دیگه مواظب بعد.
اینا
بعضی
هاشون با همون مثلا
که برای همین دارم میگم دیگه، منم دارم همینا میگم. برخی اینا میخوایم بهشون با این دوتا
فهمه.
ما فعلا منطق بحث نمی کنیم. ما میخواییم بگیم که آقا علاوه بر حس تو باید یه مقوله دیگری، حالا اسمشو شما هر چی میخوایی بذار، رو اسم دعوا نداریم. ها ما اینکه شما میگی آقا یک مساوی دو نمیشه، اینکه دیگه قابل آزمایش نیست که، با تمام وجود دارم درک میکنم. این همون عقله. حالا شما بگو ایس وایس چی؟ بگه دیزن برای همین دارم میگم این قابل آزمایش نیست. اون جمله‌اش چی بود؟ این قابل آزمایش نیست و قبول داری. حالا هر چی میخوای اسمشو بذار. برای همین دارم میگم رو اسم گذاری دعوا نداری. از قدیم گفتن لا مشاحته بگی بل اصطلاح مشاحه یعنی چی؟ از شوه میاد. شما که اخلاق میگین شوه یعنی چی؟ من یوغ شوه خنفسه قرآن هم میکنیم دیگه. چی؟ بخل شدید. آقا تو اسم گذاری ها دخیل نباشیم. یه چیزی یا شما بذاری اسمش X، من میگم Y. دعوا نداریم که رو اسم گذاری. شما هر چی رو خواهید بگو، ولی مبنای تو رو نقص کردی که دیگه قابل آزمایش نیست. خیلی اینا رو
نوشتی؟ قابل آزمایش نمیگه. من یه دونه پرتقال بود
تو پرتقال، من
قابل آزمایش
گفتم. من صندلی مثال زدم که دیگه پرتقال که فرمودینم قابل نیست. آقا شما میگین پرتقال، من میگم نه خیلی سیبه. خب صرف دفاع میگه نه بابا اینا ببین، میگم نه تو اشتباه میکنی. اون وقت اجتماع نقیزه این اگر نباشه که آقا یه چیز دوتا این پرتقال یا سیبه، دوتاش نمیتونه باشه. این عقلی، این دیگه قابل آزمایش نیست. خب خدمت رو عرض کنم که بیاییم بحثمون از مبدا شناسی شروع کنیم. این تا اینجا کاری به بچه ها نداشت، برای دو بزرگ درا بود. خب بحث مبدا شناسی یعنی ده کجا؟ آمده آره، یه فاقش آمده بعد چه بوده، حالا میرسیم. مبدأ شناسی رو عرض کردیم که مایست شده مباحث توحید. مباحث توحید در دو بخش خلاصه میشه. ببین من گام به گام به همین صورت به صورت شکلی تا معاد می‌خوایم بریم به فضل الهی جلو اگر توفیقی باشه. خب ما توحید یا توحید نظریه یا توحید عملی، از این دو حال خارج نیست. تمام مباحث توحید و خداشناسی در این دو عرصه تقسیم بندی شده. اینجا جا نیست ها، شما اگه میخواین قشنگ باشه همون جدوله رو کامل، بعد یکی از دوستان اگه برامون پاورپوینتش کنه برامون درست کنه که خیلی زیباتر میشه. خب مباحث نظری و عملی. خب معنای نظر را در مقابل طرف الاشیاء به ازداده ها. نظری یعنی چی؟ یعنی عملی نیست. حوزه نظر یعنی حوزه ذهن و عقل و فکر. مباحث مربوط به توحید نظری یعنی مربوط به حوزه عقیده، یعنی باید اعتقاد بهش داشته باشم، هیچ ارتباطی با عمل من نداره. اون وقت مباحث توحید نظری خلاصه می شود در یک، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید احوال. بیش از این هم نیست. من اختلاف ها و اینا رو برای شما نمیگم دیگه، تو بعضی از کتابا تیت میزنی توحید در خالقیت، از توحید و فر خالقیه، گاهی می نویسی توحید از توحید و توحید احوال دیگه، در ضمنش بنده از خوانده. خیلی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید احوال. توحید عملی چیه؟ مصادرش متعدده. مثلا توحید در عبادت، توحید در اطاعت، توحید در توسل، توحید در توکل. اینا مورد حوزه عمل مربوط به عمل انسانه، عبادت، رکوع، سجده، بله قربان گفتن، توکل. خب حالا تا برسیم به اونا، توحید ذاتی در دو بخش خلاصه میشه، احدیت، واحدیت. هر چی گفتی ما فراموش کنیم بیاییم اینجا. احدیت یعنی چی؟ احدیت یعنی تک. واحدیت یعنی چی؟ پژو. ها تک با یک فرق داره؟
یعنی
احدیت
یعنی بدون اون غیر از
اون کامل نداره. خب
همش
کنه. خب و واحدیت یعنی با اونم یه چیز داره،
یعنی
دوم
هم داره. واحد یعنی یک اون که میشه خود دوم سوم ادامه داره.
احدیت یعنی میتونه باشه واحد.
خب این فرقش با اون آره، میمشه برداشت یکم شد یک.
وقتی یکم باشه پس دومی هم وجود داره، اما احد یعنی یک که
دویی
ممکنه
واسه
وجود
نداره. یعنی ما باید اعتقاد به واحدیت داشته باشیم یا احدیت؟ ها یعنی واحدیت رو قبول نباید بکنیم.
چرا؟
من دارم میگم توحید ذاتی این دو تا است، یعنی باید به هر دو اعتقاد داشته باشیم.
ازلی و ابدی میشه.
چی؟
اولی ازلی میشه، دوم ابدی.
میگفت بنده خدا رفته بود پیاز قرض گرفته بود از همسایه‌شون، بعد اومده بود پس بده، این داشته بود نماز میخونده بود، این پیاز بزرگش داده بود، این پیاز کوچولو براش برگردونده بود، اینم داشت نماز میخوند، میخواست بهش بفهمونه، گفت که قل هو الله احد الله الصمد. من این پیازو گنده بدادم یه. حالا این پاسخ احدیت و احدیت یعنی قل هو الله واحدیت یعنی ولم یکن له کفوا. آها حالا توضیح ببینیم. نه نه خیلی اون دومیه. آها احدیت وقتی میگیم خداوند احد است، به قول ما ترکا قل هو الله احد، این قل هو الله احد یعنی خداوند مرکب دارای اجزا، بلکه چیه؟ بسیط، مجرد محض، بسیط. اجازه بدید من پاک کنم و فقط احدیتون رو بنویسم. یکی نیست بگی اینا رو می نویسی و پاک میکنی بشه درد. خب
تمامه
اینا رو
تو
حالا برای همین دارم از مرور دیگه. خب یک احدیت، توحید احدیت. احدیت یعنی خداوند بگید الان یعنی بسیط است، دارای اجزا نیست، مجرد است. متعهد آره؟ مجرد یعنی چی؟
مجرد
خالی هست، یعنی
جرد
هست و مکان
جا
نمیشه، مشکل هم مجرد نیست، مجرد نیست، یعنی جا نظری؟ مجرد ها یعنی مجرد عن الماده و احوالاته، یعنی آقا ماده و مادی نیست، یعنی مجرد از ماده و آثار ماده، ولی مجرد در مقابل متأهل نیست. خب حالا سوال، شما چه دلیلی دارید که خدا مرکب نیست و بسیط است؟ چرا قل هو الله احد؟
چون که
چیه؟
سمده
نمیالده نمیالده. آره اینا اول کلام هست. حالا
نیاز
داره. حالا احدیت فعلا پیشکشمون. توحید ذاتی یعنی قبول و پذیرش وجودی به نام خدا، اصل وجود خدا. آقا اصلا کی گفته که ما خدایی داریم؟ اصلا کی گفته ما خدایی داریم؟ برای اینکه این بحث من یه مقدار شکیل ترش کنه، ببینیم یه اصطلاح ما داریم به نام جهان بینی، یه اصطلاح هم داریم ایدئولوژی. آقایون جهانبینی ها بگن چیه؟ آقایون جهانبینی، آقای نظر جهانبینی به چی میگن؟ همه آقایون دارن حرف میزنن. جهانبینی به چی میگیم؟ جهانبینی. حالا خانم ها بگن، آقایون تواضع دارن، میگه یه بنده خدا اومد ادعا پیغمبری کرد، گفت من پیغمبرم. گفتن خب دلیل چیه؟ معجزه چیه؟ خب هر چی بگی من انجام میدم. گفت این درخت هست، بگو بهش بگو بیاد جلو. گفت درخت بیا جلو. درخت بیا جلو. نیامد. گفت ما انبیا تواضع داریم، اون نمیاد ما میریم. حالا آقای تواضع داره. شما بفرمایید.
یعنی
نه، یعنی چیزی بگین که منم بفهمم چی؟
یعنی باور
میگیره. دین ظاهرش نسبت جهان بینی از اسمش پیداست دیگه، یعنی نوع نگرش انسان به جهان. هست و نیست درست گفت، یعنی مربوط میشه به حوزه هست. من نمیخوام بحث سختش کنم. ما ایدئولوژی اون باید و نباید هایی که بر اساس جهان بینی شکل میگیره، رفتاره. این تو حوزه رفتاره، این تو حوزه عقیده است. حالا جهان بینی دو جوره، یعنی شما توی عالم هستی هر انسانی را پیدا کنی، یا جهان بینیش مادیه یا جهان بینیش الهیه، از این دوها خارج نیست. توی جلسه بودیم توی این خیابون مسجدیه، بعد این کوچولو گریه میکرد، بعد این مادرش هم هی میگفت که هیچی نگو، میگم حاج آقا بخورده دا. گفتم بابا چی داری میگی؟ بذار حالا اینه. آره بعضی هایی میخوام بترسونن آلی فاصلش رو قد نظر نداشت. خب جهان بینی مادی را جناب آجای قیصری امروزی ها معروفن به ماتریالیستا یا ماتریالیستا. جهان بینیشون مادیه و امروزه تو عالم بسیار بسیار زیاد هستن که دینی ندارند و جهان بینیشون کاملا مادیه. البته تو همین جهان بینی مادی حرف خیلیه، خیلی خیلی خلاصه من میخوام بگم، میگن آقا منشأ عالم هستی از یک ماده شروع شده. حالا این که از ماده شروع شده، مثلا نظریه لافلاس، نظریه داروین، نظریه بیگ بنگ، نظریه اینو دیگه من وارد نمیشم. چی میگن آقا منشأ عالم؟ مثلا میگن یک انفجار بزرگ، بیگ چی؟ چی؟ بعد این میشن بینج بنگ، نه بیگ بنگ. خب آقا انفجار رو مهبانج تر آقای عبدال عادل گفتن بگیم مهبانج، خیلی ما میگیم مهبانج. ها مثلا میگن آقا یک انفجار اتفاق افتاد، دیگه روند تدریجی، تکامل تدریجی شروع شد تا اینکه الان ما الان هستیم. کاملا مادی. خدا چند چیه؟ ها در مقابل
میگن نه آقا جهانبینی الهیون کسانی که معتقد به دینن، حالا تو حوزه های مختلف، این دوتا جهانبینی. حالا من برای اینکه جهانبینی مادی را باطل کنم باید دلیل داشته باشم برای جهانبینی الهی. شما با چه بیانی، با چه استدلالی خدا را پذیرفتی و معتقد به این هستی که نگرش من به جهان این است که خالق عالم قادر حکیمی داره؟ برای من که مادیگرا، بعضی میگن مادیگرا، نه مادیگرا، ماتریال تجربه مادی، اون وقت خدمتتون عرض کنم که صحبت اینجاست. چرا جهان بینی شما الهیه و چرا جهان بینی من که مادیه را قبول نداری؟ و این یعنی پذیرش خدا، عدم پذیرش خدا. خب معلومه اگر من خدا را قبول داشته باشم یه ایدئولوژی خواهم داشت، یعنی یه روند زندگی. اگر مادی جهان بینیم باشه، ایدئولوژیم طبیعتا خیلی فرق داره دیگه، نماز و عبادت و مسجد و محراب و همه اینا دیگه میشود کشک. حالا سوال، چرا جهان بینی جهان بینی الهی باید باشد؟ این سوال ما چی؟ به خاطر نه، کجا نه؟ تو عالم نظم هست؟ شما نظم می‌بینی؟ تو فصول فقط نظم مثلا این زلزله هایی که داره میاد، سیل هایی که داره میاد،
باید
باشه تدبیر خودتونه. بابا سیل اومده با بتون آرگن خونه ساختم تمام به هم ریخته، چی چی
باشه.
حالا اونا رو میرسن به میرسیم، حالا اینا رو با هم باید دعوا کنیم. خیلی خوب، جهان بینی مادی یا الهی؟ بحث فرق بین خدا باور و بی خدایی از همینجا شروع میشه، از این جهان بینی ها. حالا ما میخوایم بگیم که جهان بینی ما جهان بینی الهیه، طبیعتاً اگر این اثبات شد خود به خود جهانبینی مادی ثابت میشه، چون دو حال دیگه اینا ما بهش میگیم تقسیم ثنایی، مادی و غیر مادی. اگر یکیش ثابت شد دیگری خود به خود باطل میشه. خیلی بحث میشه براهین اثبات وجود خدا. اگر شما تونستین برهان اقامه کنین برای وجود خدا، خب طبیعتاً دیگه اون ادعای این که میگه خدمتتون عرضم که خدایی نیست طبیعتاً باطل میشه. چه برهان‌هایی را برای اثبات وجود خدا داریم؟ بیش ده ها برهان برای اثبات وجود خدا هست. بخونید کتاب براهین اثبات وجود خدا از انگلیسی کتابی براهین اثبات وجود خدا از علامه جوادی آمودی حفظه الله، اصلا نوشته شده برای این جریان. چی؟ خیلی از خب کتاب سقیلی ها، من برای اول کار توصیه نمی کنم، ولی خب برای شما که دیگه الحمدلله صاحب فضلین خوبه دیگه. باز تو مبحث خداشناسی اگر می خواهیم مطالعه کنین به سبک کلام فلسفی، بفرمایید که کتاب خداشناسی و پاسخ به شبهات از آقای محمد حسن قدردان قراملکی. آقای قراملکی کتاب بسیار کتاب خوبیه، براهین اثبات وجود خدا را به 3 تا 4 تا برهان آوردن، برهان امکان وجود، برهان نفس، برهان وجود، برهان فطرت و شبهاتی که پیرامون اون هست را بررسی کردن. حتما مطالعه بفرمایید، خیلی کتاب بسیار بسیار قابل استفاده. خب این با رویکرد کلام فلسفیه. اگر هم می‌خواید بر اساس آیات و روایات بریم جلو، کتاب خدمتتون عرض کنم که خداشناسی خدا و انسان است، آقای محمد بیابانی اسکویی، ایشون 6 جلد کتاب داره، ایشون استاد ما بودن 2 سال همینا هم سر کلاس دعوا می‌کردیم. سلام، ایشون ترک تبریز و ما هم ترک فریدن دعوا می‌شد و نگاهشون کاملا حدیثی، تفکیکی، مخالف با فلسفه و عقل و عقل شده، مخالف با فلسفه، لذا خب دیگه تنش‌های پیش می اومد. البته مطالب خوب و معارف نابی هم داشتن، قابل استفاده است، میتونید مطالعه بفرمایید.
و خدمتتون عرض کنم که دیگه کتاب تو این زمینه زیاده. تو برای بحث حوزه کودکان هم اگر خواستیم کار کنیم، اینا رو هم الان بگم تا یادم نرفتون و بعد تو سوالات مستاقی باید با هم مباحثه کنیم. خدمتتون عرض کنم که این کتاب رو آقای رضوانی از همکارانم تو مرکز ملی نوشتن، پاسخ به شبهات خودشناسی با رویکرد پاسخ به سوالات نوجوانها و کودکان. البته فقط تو دوتا حوزه از خداشناسی و عدل خیلی مختصر نوشتن، ولی مثالهای قشنگی استفاده کردن. کتاب خوبیه. تمام کتاب های آقای غلامرضا حیدری ابهری، پسر عمومی سایشو مال ابهره، هیچ ارتباطی با من نداره. غلامرضا حیدری ابهری. کتاب های آقای آقای حسینی نسب، خداکو و کجاست، مهمترین کتابشه. کتاب‌های دیگری هم داره، فقط و فقط با رویکرد پاسخ به سوالات کودکانه. دیگه شما خودتون کتاب چی برای کودکان و حوزه کودکان؟
خدای اجازه.
بله خدای اجازه هم از همین قلمه. خدای اجازه ما
نیشونه
برای کودکانه. کتاب‌های خوبیه، خیلی قابل استفاده است. خیلی این کتاب ها کلیات رو البته بیان کردن، اینجوری نیست که این کتاب ها رو خوندین دیگه هر چی بچه ها از شما پرسیدن بتونین جواب بدین. لذا این مباحثی که ما مطرح میکنیم باید لازمه بدانیم که از اونها قالب ها رو یاد بگیریم دیگه، خودمون خمیر مایه شده داشته باشیم میتونیم تطبیق بدیم. اهل بیت هم فرمودن علینا القاء اصول و علیکم بالتفریع. ما اصول باید دستمون باشه دیگه، میتونیم تفریع کنیم، فرفر کنیم، بر مصادیق هم کنیم. خیلی خوب، سوال چی بود؟ مطلبی هست؟ اصلا آقای جوادی رو قلمشون رو هر کسی نمیتونه تو همین راستا اگر میخواییم کتاب مطالعه کنیم، من خیلی کتاب میتونم معرفی کنم. کتاب جلد یک از کتاب اوائل استدلالی مال آقای آقای علی ربانی گلپایگانی، شاگرد آقای توپانی، جلد یک کلام اسلامی از آقای محمد سعیدینی. باز خدمتتون عرض کنم که کتاب علامه مصباح اصول عقایدشون، فقط و فقط این کتاب بخش توحیدش انصافا قابل استفاده است، هرچند باید با استاد خونده بشه. من این کتابو دارم برای پای دویا میگم، ولی میگم که کاش این کتاب گذاشته بودن برای پایه های 6 و 7 و 8. الان ما مثلا بحث محاضرات آقای سبحانی رو با بچهای پای بالا میخونیم، در صورتی که واقعا مباحث توحیدی آقای مصباح در اثبات جهان بینی الهی و نفی جهان بینی مادی انصافا قابل استفاده است. حتما مورد مطالعه قرار بدین. البته حداقل بنده چون استاد خوبی تون کلاس آقای مصباح نداشتیم، یادمه که سر کلاس که می‌رفتیم اولا که چیزی نمی‌فهمیدیم، بعدم چهار تا سوال می‌پرسیدیم گبر و مسیحی و یهودی از کلاس می‌رفتیم بیرون، چون اصلا به سوالامون پاسخ داده نمی‌شد. ما خاطره خوشی نداشتیم، ولی خب حالا دیگه سر کلاس سعی می‌کنیم با بچه‌ها راحت‌تر بگیم که اینا این ذهنیت براشون پیش نمیاد. چی؟ آره ما الان غیر مسلمان. خیلی خوب، اینم کتاب دیگه اونم جلد یک. اینها بخش اول هر کتابی که عرض کردم همش در رابطه با مباحث خداشناسیه، و هر کتابی که از همه کتابی که عرض کردم برهان فطرت، برهان امکان وجود، برهان نص و برهان حدوث را بهش پرداختن، قابل استفاده است. خب از بین براهین اثبات وجود خدا دو تا برهان رو با هم مرور می‌کنید، ولی با بیان حقیقی. نه احدیت من دیگه که فاکتور گرفتم، مثلا من برگشتم
نمودار تمام شد.
نه خیر، اون نمودار ادامه داره. الان قبل از این که من بپردازم به احدیت و واحدیت، دارم اصل توحید ذاتی که اصلا خدای وجود داره میگم، بعد وارد بحث احدیت و واحدیت خدا خواهیم شد. اول میخوام بگیم که خدای هست، بعد بگیم احد است، بعد بگیم واحد است، اونا رو میرسیم. اگه تا اینجا سوال هست بگید. سوالی، مسئله، مطلبی نیست؟ بنده خدایی اومده بوده بره مدرسه علمیه، اسمش هم یغما بوده، با خودش حدیث نفس میکرده. حدیث نفس یعنی چی؟
با خودش حرف میزده،
گفته بوده که یق ما به خودش میگه به مدرسه مرو، ترسم که خر شوی. آه توی مدرسه نرو میترسم. یه طلبه کلناتی هم پشت در بوده. شما اصفهانی هستین، این کلمه کلنات کاملا اصفهانی. یعنی چی؟ آقای نربی نفر میشناسن. ما یه همکلاسی داشتیم آقای کلنات، پسر شهید. بعد ایشون الان از حقوقدانهای مجلسن با آقای لاریزاری رفیقی. چندین سال تو مجلسه و خیلی ذهن خوبی داشتن. ازشون پرسیدیم با این کلنات یعنی چی؟ اول سالم که میشد اساتید میخواستن اسم ایشونو بخونن، هی با مشکل مبایین چی بود؟ کلناته؟ کلناته؟ میگفتیم بگو کلمات به جا میمنون بذار، بعد میگفت کلنات. خیلی خوب، هرچی پرسیدیم هیچ، گذشت و گذشت. ایشون رفت دانشگاه و رفت استخدام مجلس. و خدمتتون عرض کنم که ما نشسته بودیم با بوسورمون، خدا حفظشون کنه، صحبت میکردیم. من بوسورمو دوست دارم، حتی فارسی من بعدش نیاد ایشونم دوست دارم. محضرتون عرض کنم که داشتیم صحبت میکردیم، بعد خیلی قشنگ تعریف میکنن ایشون، خاطره میگن، تاریخ میگن. بعد یه شخصیتی رو داشتن میگفتن، بعد گفتن فلانی آقا جواد خیلی کلنات بود. من ششام چهارتا شد، چون تو ذهنم بود دیگه این کلنات آقا یعنی چی. گفتم بله. گفت که فلانی خیلی کلنات بود. گفتم این کلنات یعنی چی. گفت این یه واژه و اصطلاح اصفهانی قدیمه یعنی حاضر جواب. همونجا گفتم خب ادامه نده، من زنگ زدم به آقا محمد و گفتم یافتم کلنات به چه معناست. خب یه طلبه یه کلناتی پشت در بود. حالا کلنات یعنی چی؟ حاضر جواب. اون یارو گفته بود که یخ ما به مدرسه مرو، ترسم که خر شوی. اون طلبه هم گفت که تحصیل حاصل است مگر گوره خر شوی. یعنی چی؟ یعنی خری هستی مگر گوره خر شوی. آره تحصیل حاصل است. اینم تو ذهنتون باشه. خیلی سوالی نیست. اما در حوزه اثبات یه نکته تو حوزه کودک و نوجوان بگم که تا جاهای قیصری و دوستان هستن حرفا مگر اشکالی داشت حتما تصحیح کنن و بعد وارد بحث میشن. خوب گوش کنید. وقتی آقا چطور چگونه، من این سوال و خبرگزاری مه بکنم یه ما دو ما پیش از من پرسید پاسخ دادم، الان تو خبرگزاری مه باستاب داشته. آقا پرسش کودکان، سوالات کودکان در حوزه خداشناسی یا نه مباحث مربوطه به دین را چطور باید جواب بدیم؟ این نکته. این کلاس همش بذارین یه طرف، این پاسخ این سوال ارزشمنده. چند تا نکته محضرتون عرض میکنم، هم خودمون باید بدونیم، هم هر جا که رفتیم تو زمان نهازا به خاطر شبهات زیادی که بچه های بفرمایید 10-12 ساله که هیچی، کلاس پنجم و ششم ما بعضی موقع میریم برای بحث پاسخگویی، میبینیم سوالات عجیب غریب میپرسن، لازمه هم خودمون بدونیم هم به والدین سفارش کنیم. سوال چی شو؟
خب حالا نظر شما چیه؟ چجور جواب بدین؟ چی؟
ما یه روشی تو بحث تدریس داریم، من اسمش هم داشتم روش خورشیدی. روش خورشیدی بحث ما چیه؟ نحوه پاسخگویی به سوالات کودکان در حوزه دین. آها، یک، یه سروری فرمودن چی؟ مثال دیگه. آقا تامی سوال بزنی تو سرش. آره بازگرداندن سوال بر نمیارده بگه آقا من تو سوال پرسیم تو از ما میپرسی. آقای بنی طبا یکی از دوستان میگفت من داشتم برای بچه راهی نبرنده میشناسن دارم میگفت مهدی رو میخواستم بخوابونم، هی داشتم براش لالایی میخوندم و اینا، بعد میگفت بلند شد گفت بابا هیچی نگو میخواییم بخوابیم. حالا
شما یه از ما پرسیده شما برگردونیم به خودش
دیگه.
چی؟
میدان
ببریش میدان؟
نه آه. مثلا باشه
که
به
عین
میشه
شهودی شهودی امروز ما رو میخواییم عارف کنید آیه باش خانمه این میگن شهودی شهودی تو بیشتر توضیح بدین منظور
مثلا کارخانه جاده
بریم
مثلا شهر
بریم
ببریم
استفاده از طبیعت بفرمایید که ها منظورتون از میدان من وقت تو بحث تحقیقات میدان دیگه
خودش هم بخوام جواب باشه
خب گفتی که بازگرداندن سوال منظورشون همینه دیگه آها تموم شد این روش رو ما همون نور این خورشید رو شما تشبیه نکردیم این روش هم شما بازخورد کلاستون رو میگیریم یعنی میفهمین که سطح کلاستون تا چند تا است یک دو کاملا همه بچه‌ها مشارکت میکنن سه پاسخی که خودت میخوای ارائه بدی رو تنظیم میکنیم با متناسب با سطح افکاری که توی کلاست هست روش خوبی ازش استفاده کنیم خب چند تا نکته میگم ترتیب و تقدم و تأخرش رو خودتون میتونید شاید به واسطه تجربه خیلی بیشتر و بهتری که دارید دستکاری کنید ولی اصل مطالب رو من محضرتون عرض میکنم من تا کی وقت دارم؟ یه استراحتی دوستان بکنم؟ این بحث رو بذاریم برای بعد هر جو سلام میدونید تمام کنید خب استراحت نمیخوام مادر بزرگم خدا رحمتش کنه میگه من برا شما شما برا کی خب پاسخ یک اینا را دیگه حتما بنویس یک نکته اول یعنی اسمشو من میذارم راهکار دفعی اسم من برای شما بگه ما بیل به کتمون خورده ما هم اسم میذاریم راهکار بگید دفعی بابا من همارا دو دقیقه نگذاش میگه رفعی فرق دفع و رفع چیه؟
رفعی یعنی جوابش بگید دفعی
بزن دوست دارم
درجا
یک کتاب لغت ما آقای قیصری با دوستان باید بنویس دفع نه دفع
خب.
بابا یک کلمه واقعا سلیس معنای دفع چیه؟ دفعتن چی چیه؟ گفتم دفع ها یه دفع داریم پیشگیریه یه رفع داریم درمانه چرا دعوا میکنی؟ بیم بشه چی داریم؟ ها راهکار دفعی اسم دیگه خب دیگه ساده تر چی بگم بنویس پیشگیری اسم ها گفتیم دعوا نداریم دیگه حالا منظورم چیه تا میشه در محضر بچه ها از مباحثی که سوال برانگیز هست برای اونها و در سنی نیستند که ما راحت جواب اونها را بدیم این مباحث را پیش بچه ها مطرح بابا تو که اینقدر حرف نمیزنی ماشاءالله حالا یه دقیقه زبون بدهم بگی حالا واجبه بیای بشینی حتی آقا بله آره من دیشب این کمدم یه لباس داشتم این خانم ها زنگ میزنن من میخندم ولی خب حالا جوابشونه میدم ها نصف سوالای این مرکز ملی ما حج خانم زنگ میزنه آره حج آقا من کمدم لباسم و یکی میاد جا به جا میکنه لباسا رو واقعا واقعا خوبه گفت میپرد آره میدونم از بس میپرسم دارم میگم دیگه یا نه من خواب دیدم که این سوالای حج خانم ها خلاصه ما رو خیلی خسته میکنه حالا آقا چرا داری این حرفا جلو بچه میزنی که بعد بپرسه که حالا مخصوصا این بچه های حالا ماشاءالله انصافا ما هم بچه بودیم یا اینا چی بود بعد میگه که بابا بله اینی که ننم گفت جن این چیه حالا چی میگین شما چیا بیارو باقالی بار کن حالا بابا مجبوری جلو بچه این مباحثا بله خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، الان در کنار حوریان بهشتی در بهشت رضوان الهی حالا بچه‌م نشسته. ماما بهش کجاست؟ ای بابا هی عجب غلطی کردیم، و حالا چجور به من جواب آقا تا میشه حرفم نکته داریم ما. این نکته اوله که در بگید محضر بچه ها تا میشه مباحث مربوط به متافیزیک ماورا و طبیعه حرف از جن و بهشت و شیطان و ابلیس و چی و چی و چی مطرح نشه، تا اینکه سوال برانگیز باشه که بعد بیافتیم تو چاله. حالا صبر کنین، نکته اوله صبر من هنوز که این نکته اول یعنی تا میشه. دو، بعضی مواقع همینجا بگم، حالا بعضی از بحثاشون دیگه بحثای تربیتیه، اینا رو دیگه من آریتی دارم میگم، اینا حوزه تخصص من نیست ولی از متخصصین دارم نقل میکنم، تخصص من اینا نیست ولی خب بپذیرید به عنوان اصل موضوعه چون نقل قول دارم میکنم. گاهی میبینیم که بچه ها، ما یه دختر خواهر داریم خیلی خیال باف و میشینه، لذتش اینه بچه ها کوچولو رو جمع کنه و بشینه اینا رو بترسونه، اصلا لذتش اینه. یعنی به داییش رفته، آره یه قطعا حلال زاده است. خب من همیشه حواسم هست ببینم این موبینا کجاست که دوباره حرف عجیب غریب اون. آقا شبایی که موبینا خونه ما هست این زهرا خانم ما خوابش نمیبره. دی و داده چی گفته دوباره به آره بابا موبینا میگفت که یه جنی نمیدونم فلان باقی، اصلا با این مثلا تو این فضا اصلا نفس میکشه و هضم میکنه. حالا مخصوصا اگر تو بفرمایی مهمانی ها یا مهمان داریم یا مهمانی رفتیم همچین فضاها و همچین بچهای و پدر مادر خوب پدر مادر خوبی هستند که در مهمانی ها در همه جا اکتیو و فعال حواسشون به بچه هاشون باشه. اینجور نباشه که حاج خانم میگه ما یه سال آتی ما ندیده بشینه از سیر تا پیاز و بچه ویل کن بابا بذار میخوایم یه شب راحت باشیم. نه اون وقت بعد چند شب ناراحت میشی یا تا بیای درست کنی این جریان رو. لذا اکتیو و فعال بالا سر بچه ها تشخیص بدیم این مبیناها رو بشناسیم که بچه ها رو دور هم جمع کردن سری مثل حاج آقای نووی نسته ورود پیدا کنیم و بحث عوض کنیم و خودمون شروع کنیم به مدیریت جلسه. خیلی خوب، من خودم این کارو نیستم، فقط دارم میگم من اهل علم اهل عمل نیستم. خب این یک. دو، پس راهکار اول بگید چی شو؟ راهکار دفعی منظورمونم چیه؟ چی؟ آفر. دو، صدا به چادر اومد. دو، اگر به هر دلیلی بچه ها در رابطه با گوش بدیم من حرفامو بزنم، من متنی نوشتاری حرف نزنم گفتاری میگم بعد خودتون خلاصش بنویسید، اگر به هر دلیلی بچه ها سوال در رابطه با خدا پیغمبر بهشت جهنم چی چی پرسیدن، خب ما ایم و این سوال از چند حالت خارج نیست، از چند حال خارج نیست. یک، یا بلدیم جواب را یا بلد دیگه غیر از این نیست که دیگه، یا بلدم یا بلد نیستم. قبل از این که بخوام اینا را توضیح بدم یه خط قرمز، هیچگاه به بچه ها در پاسخگویی مخصوصا در مسائل اعتقادی دروغ اشتباه جواب. این دیگه برای خودم پیش اومده، من دانشگاه اصفهان پنجشنبه کلام میگم برای بزرگواران، بحث خداشناسی شد و بحثمون تموم شد و یکی از خواهران حالا مقطع کارشناسی ارشد گفت که والا بلا تا این ساعت که شما این بحثا به من گفتین من فکر میکردم خدا یه مهتابی خیلی بزرگ، همش اسم خدا نماز که میخونده همش تو ذهنم یه مهتابی، چون از همه اول هر چی میشد خدا و اینایی به من میگفتن نوره، منم نور متبادره به ذهنم این مهتابی هایی تو خونم و دیگه تا الانم همینجوره. چرا؟ چون بعد العلم و فستقره کن نقش علال حجه دیگه، مگه این از بین میره؟ حساب خط قرمز اول تو پاسخ بویم مباحث اعتقادی به بچه ها اشتباه جواب ندیم. ما تو بحث پاسخگویی اساتید مهارت‌های ارتباط مؤثر به ما یاد دادن که آقا تو پاسخگویی اگر یک کسی از شما سوال پرسید جواب اشتباه ندید، بگو آقا بلد نیستم، بگو همکارم جواب میده، یا یه نیم ساعت دیگه زنگ بزن جوابشو بهت میدن. چرا؟ چون جواب اشتباه دادی دیگه این از ذهنش پاک نمیشه، ولی به تو بگی آقا من بلد نیستم نیم ساعت دیگه جواب میدم، نه کسی ناراحت میشه و نه دیگه تو ذهنش میمونه، اصلا یادش میره که تو این حرفو بهش زدی. اگه جواب بعد اشتباه گفتی. خب و دوباره به بحثای ارتباط مؤثر، ما بحثی داریم میگیم که آقا جواب اشتباه دادیم دوباره تا زوده برگرد، هی توجیه که بخوایم درستش کنیم یه جوری این مثل این میمونه که یه نفری افتاده هی سینه خیز میخواد بره تا برسه به منزه. بابا افتادی خب پاشو، اشتباه جواب دادی، آقا ببخشید من ظاهرا این بحث رو زوایای مختلفش ندیدم، اجازه بدین یه نیم ساعت دیگه تماس بگیرین کد منم اینه. حالا این برام اتفاق میفته کم ولی اتفاق میفته، یا نه با همکار دیگه‌مون صحبت کن، اجازه بدین من مثلا میبینم لازم، ما که علم مطلق نداریم که. خیلی خوب، پس خط قرمز اول فراموش نشه چی بود؟ و حالا دروغ جواب اشتباه ندیم. خیلی خوب، گفتیم تو پاسخگویی یا بلد هستیم یا بلد. و اگر بلدیم جواب میدیم، حرفی نداریم که. اگر بلد نیستیم چیکار کنیم؟ خب تو مباحث تربیتی اینا دیگه من از شما یاد گرفتم، یه اصلی داریم به نام اصل حواس پرتی. اصل حواس پرتی میپرسه که بابا بله این خدا کجاست؟ ای بابا هی من خودم هم موندم توش که به این چیزی جواب بدن، یه موبایلی، نمیدونم توپی تو آشپزخونه، کفگیری، نمیدونم بچه‌ها از چی حالا قابلمه این چی
گوشی
بهش بدم باز. فکر کنم الان امروزه گوشی خیلی جذاب‌تره براشون، بیا این بازی رو مثلا فلان این بازی سلام علیکم ها، یا این گوشی. این با اصل حواس پرتی ذهنتون، بچه‌ها تو سنین کودکی خودشون سریع حواسش پرت میشه، سوال یادش رفت، حالا چه اتفاقی افتاد؟ من زمان می‌خرم. دقت کنید یه خط قرمز دوم بنویسید، سوالات بچه‌ها را بدون پاسخ نگذاری. آقا تو داری میگی حواس رو پرت، آقا گفتم حواس رو پرت کن که آبروت نریزه جلو بچه. چرا؟ چون ممکنه بگه ای بابا ما را، ننه ما را، این خودشم بلد نیست. حالا هیچ اشکالی نداری این حرفا بزنه ها، ولی برخی ها براشون خیلی بگو سنگینه. مثلا خانم من به من میگه تو خودت میری سوال بچه ها مردم ها جواب میدی، جواب سوال بچه خودم بلد نیستی؟ ما را باش، با کی رفتیم سینزه بده؟ خیلی خوب، اگه این حرف رو اذیتمون میکنه اصل حواس پرتی، حواسشو پرت کن، از زبونم در نیومده که من بلد نیستم. ولی خط قرمز دوم گفتیم بی پاسخ سوال بچه‌مون رو نگذار. خب چه کنم؟ یه سوال دیگه چه کنیم پس؟ بریم مرحله بعدی. پرسیدن، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام. شما اومدین بگین کلاس تموم شده؟ یا الله، یا الله الان تمومش میکنی؟ مشکلات ها، شما اونورم بودین؟ آها آها، این از مشکلات دفتر یا از درنگی شما؟ این هم هست، یه فرض دیگه هم هست. آره، یه مغالطه ما داریم بهش میگیم مغالطه طرد شقوق. مغالطه طرد شقوق چیه؟ یه مغالطه هم یاد مغالطه تا حالا خوندی؟ بگو من نخونده بلدی. آره، مغالطه طرد شقوق اینه، مثلا میگید که آقا، مثال امروزی بزنم براتون، میگید که حکومت یا دموکراسی یا دیکتاتوری. شما حکومتتون که دموکراسی که نیست، پس آقا شقوق دیگری هم داره، تو اونا رو اصلا چرا تو استعداد نیوردی؟ میخواد سر ما رو کلا بذاره. خیلی خوب، پرانتز بسته، کجا رسیدیم بگیم؟ آقا میپرسیم. حالا این پرسیدنم دو جوره، یه بار هست که میگه آقا زنگ میزنم، همین الان مرکز ملی پاسخگویی ما بدبخته اونجا نشستیم، همین الان من آخرین تماسم خیلی جالب بود برام، یه پسر 13 ساله بود، مادر بزرگوارش میگه این بچه من داره میپرسه که من خدایی را که من نمیبینه چجور من قبولش کنه. گفتم شما، گفتم گوشیا بده به آقا پسرتون و یفته سلام و علیک و اسمت چیه، خب سوالت چیه؟ میگه من یک ساله جو حالا دیگه راست و دروغش من نمیدونم، ذهنمو مشغول کرده بود، 13 سالش بود اصلا. یه وقته باش گپ زدیم و گفتم جواب سوال دیگه رو، آره خداحافظ، پیتو گو رفت خونشون دیگه، یه کاری هم به ما نداشت. این یه بخششه که آقا تماس بگیریم. شما چطور خدمتتون عرض کنم که شماره مطب دکتر فلان، شماره مطب مکانیک بهمان، شماره آقا یه شماره کارشناس مسائل پاسخگویی به چه کاری داره؟ 096-400 شده، از چلی در اومده. البته چلم بگیرین جواب میده ها. چی؟ خب نمیگیم که شما بودین که، همین اسم دونو نمیاریم. خب پس این یه روشه. اما یه روش دیگه میگین آقای حیدری ما آخه اومدیم اینجا از شما یاد بگیریم چطور جواب بدیم، آخه این که نشد ما نمیخوایم زنگ بزنیم خودمون بخوایم جواب بدیم، چطور باید بگویم ها چی بگیم، حالا ترک و اسوانی قاطی شد چی. خب حالا خدمتتون عرضم که اگه خودمون خواستیم جواب بدیم چی؟ خب اون خیلی راحت بود، زنگ میزنی هیچ اشکالی هم نداره، بچه هم ناراحت نمیشه، هیچ ذهنیتی به شما پیدا نمیکنه، اگرم بگیم آقا منم بلد نیستم زنگ میزنیم خاله عمو. خب حالا اگه با خودمون خواستیم جواب بدیم چطور جواب بدیم؟ قدم اول گفتیم آقا راهکار دفعی بود، حالا سوال مطرح شده راهکار رفعی میخوایم بگیم. یک، اتصال و متصل شدن به یک منبعی که اون پاسخ بده. دو، اگر حالا خودمون خواستیم جواب بدیم چه ویژگی هایی را و چه راهکارهایی را، چه متدهایی را، چه روش هایی را باید رعایت کنیم؟ آها، یک، اولین کار اینه که بزرگوارا فرمودن از خودش بگیم که مثلا میگید که خدا هست، میگیم آره. خب میگه که چرا من خدا رو نمیبینه؟ بعد میگیم که خب نظر خودت، تو خودت چی فکر میکنی؟ چرا خدا دیده نمیشه؟ خب اگر پاسخ درست بچگانه به ما داد، ها بچگونه جواب داد، ولی میبینیم که وقتی برانداز میکنیم میبینیم ضعفی نداره، یعنی اشتباه نیست، بگیم خب آفرین، تاییدش میکنیم. مثلا میگه که خب اون مثل ما نیست که دیده بشه، میگم باریکلا آفرین دخترم پسرم هر کی، تموم شده رفت. پاسخش خودش داره میده دیگه، هم کار حواسمون باشه، بچه است یا نگه مثلا خودمون میخوایم بحث کنیم، حالا سوال خودمون هم هست بعد بگیم تا با هم بحث کنیم، این حالا فعلا بچه سوال مطرح کرده. این یک، پس سوالا به خودش برگردونیم، اگر صحیح جواب داد تأیید تمام. خب دو، اگه سوالش اشتباه بود یا اصلا پاسخی نداشت، من میخوام پاسخ بدم. اصل اساسی و محوری در پاسخگویی رعایت چند امره. یک، رعایت زمان و مکان. من دارم آشپزخونه غذا درست میکنه، زودفزه الان است که منفجر بشه، پدر خونم نزدیکه که منفجر بشه از گشنگی و تشنگی و چی و چی و این همه مشکل. حالا این وسط بچه هم اومده میگه که خدا کجاست؟ چی جواب میدین شما؟ تو قبر نمیدونم همه عمه و دای همه را شما میارین پیش چشش. آره؟ نه آقا، اینجا زمان رو ملاحظه کنین. چه اشکالی داره زمان بخریم؟ بودو فعلا بازی دو بکن، یه چند دقیقه دیگه بیا تا با هم صحبت کنیم. بچه است را قبول میکنه. خب یعنی زمان الان زمان مناسبی نیست، مکانم مکان مناسبی نیست، تو آشپزخونه یا نه خواب آلو داره چشاش هر از گاهی 2 دقیقه چشاش بسته، یه ثانیه بازه. آما یا بابا ای خدا کجا؟ حالا دو یه خور رو پفی هم میکنه دوباره بالا میشه منتظر. آقا حالا زمان مناسبی برای پاسخگویی، آشپزخونه مکان مناسبی برای پاسخگویی نیست. پس زمان و مکان میوه این دوتا عنصر حتما رعایت کنی. مورد بعدی، از مثال‌های عینی. این مثال‌های عینی همونطوری که خواهرمون فرمودن دو جور میتونه باشه. یکی این که تو قالب صحبت خودمون از الفاظ عینی استفاده کنیم و ملموس و محسوس. دو، به تعبیر خواهرمون میدانی، ها استفاده از ایشون امانت میگیریم. یعنی چی میدانی؟ مثل اون جریان اون پادشاه ملحد و وزیر چی؟ ناملحد؟ موحد. رفت یه سناریو چید، یه باقی وسط کویر و یه آبشار و فلان و این خدمتتون عرض کنم پادشاه را دعوت کرد و گفت بفرمایید. کی اینجا را درست کرده؟ وزیر. با کدوم بودجه؟ آقای نوبخ که چند ماه بودجه به دفتر نداده، به هیچ جا نداده. این از کجا آوردی؟ گفت همینجوری اینجا ساخته شد. خودت رو مسخره کردی یا ما رو مسخره، ما رو گرفتی، مگه میشه همچین بنا؟ خیلی راحت گفت تو که این باقا قبول نداری خود به خود ساخته شده باشه، چطور میپذیری این عالم هستی با این عظمت با این نظم که حالا بعد در رابطه با نظمش دعوا داریم؟ خب اونجا پذیرفت، موحد شد. یا اون عزیزی که بفرمایید ماکت منظومه شمسی را درست کرد، از این چیزا. یا ببریم تو آشپزخونه، کتابخونه، هر جا دم دستمونه، اونجا که یه مجموعه منظمی هست ازش نتیجه گیری اینا میتونیم استفاده کنیم. ما اینجا مثال هایی داریم برای این جریان. مثلا من چند تا مثال براتون بزنم و چند تا سوال مطرح کنم. مثلا همین سوال میگه که آقا چرا اگه خدا هست چرا دیده نمیشه؟ یکی از سوالایی که خیلی میپرسن. یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، یه لیوان آب میخوایم با یه حب قند. قبلا من میگفتم دوتا ولی حالا میگم نصف حب قند که یه صرف جویی بشه. نمک راحت تره. حالا نمک مثلا میخوایم اون محسوس بودنش یه مقدار ضعیف تره، میخوام محسوس باشه. خب این بچه نشون بدیم این قند الان هست یا نیست؟ هست. میندازیم تو آب قشنگ حلش میکنیم، میگیم تو این لیوان قند هست یا نیست؟ پاسخ مثبته، قند انداخته تو اینجا. حالا نشونش بده. نیست. نمیشه دید. پس میشه یه چیزی باشد ولی دیده نش. مثال برق و مثال دیگه چی؟
بوی گل
و دیگه چی؟ آکسیژن، هوا. اینا همش مثال. اما نکته آخره، تو بحث پاسخگویی و استفاده از مثال یه اصلی ما داریم، اصل قرآنی، لیس کمثلهی. آها این خط قرمز بعدی هر چندم من نمیدونم که تو مثال زدن هامون جوری مثال نزنیم که از حوزه توحید و جسمانیت، تشبیه، تجسیم و امثالهم وارد این میدان ها بشیم و توحید زیر سوال بره. این لیس کمثلهی شی باید رعایت بشه. وقت بسیاری از سوالات بچه ها رو با همین سوال، با همین ترجمه ساده لیس کمثلهی شی، خدا چی میپوشه؟ خدا مثل ما نیست که یه چیز نیاز داشته باشه چیزی بپوشه. بچه است از قدیم تو این قالب بچگانه خودش. و مثال هایی از این قبیل که بعضی از مثال ها رو خیلی بهتر، من فقط خواستم این شاکله را یه مرور کنم دوستانی که تازه اومدن. عرض کردیم برای پاسخگویی، البته اون مثال های مباحث قبلیمون بماند، ما بحث جهانبینی رو مطرح کردیم، بحث مباحث اعتقادی رو گفتیم، به در سه بحث و سه بخش مطرح میشه، مبدا شناسی، راهنما شناسی و مبدا شناسی و فرجام شناسی. تو بحث مبدا شناسی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید نظری، توحید عملی، اینا رو ما گفتیم تا رسیدیم به اصل اثبات وجود خدا. و قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه متد در رابطه با پاسخگویی نسبت به فرزندان هست کردیم، اینا میخوام یه مرور کنم. یک، اولین راهکار رو گفتیم، راهکار دفعی که اصلا در حوزه در محضر بچه‌ها این مباحث مطرح نشه. دو، اگر به هر دلیلی سمج شد و سوال رو مطرح کرد و بلد نبودیم از اصل حواس پرتی استفاده کنیم، زمان بخریم تا بعد پاسخ درست بدیم. خط قرمزهای نقل که عرض کردیم، یک، بدون جواب نداریم سوالشونو. دو، اشتباه پاسخگویی نکنیم. سه، از خط قرمز لیس کمثلهی شی عبور نکنیم. بعد هم گفتیم به چه شکل جواب بدیم، رعایت زمان مکان، خدمتتون عرض کنم که اصل استفاده از مثال، طریق میدانی و مباحثی که عرض شد. فعلا بسمونه. صلوات.